بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جواب از بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بود. ایشون می‌فرمودند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مستحیل و این استحاله در رابطه با لفظ نیست، بلکه در رابطه با معناست و چون معنا متعدده، معناش این است که نفس در آن واحد التفات به دو معنا داشته باشد و در آن واحد دو معنا حاضر اندن نفس باشه بدون هیچ گونه تقدم و تأخری، و این مستحیله. در جواب اول از ایشون عرض کردیم که نفس مانند جسم نیست، به علت تجردی که برای نفس حاصله مانعی ندارد که در آن واحد دو چیز را ببیند، دو چیز را بشنود و امثال ذلک. بعد گفتیم که اگر این جواب باز یک قدری مورد قبول واقع نشود، یک جواب روشنتری در این رابطه عرض می کنیم و اون این است که آیا می تواند کسی انکار بکند که در آن واحد انسان یک چیزی را ببیند و در همون آن شیء دیگری را بشنود، هم از وسیله بصر استفاده کنه و هم از وسیله سمع استفاده کند؟ یا مثلا آیا جایز نیست که در آن واحد نفس به وسیله قوه لامسه یک چیزی را لمس کنه و در همون آن به وسیله قوه سامعه یک چیزی را بشنود؟ آیا اجتماع این دوتا در آن واحد با اینکه هر دو فعل نفس و هر دو ارتباط به نفس دارد، سمع و شنیدن مربوط به نفسه و لمس کردن ارتباط به نفس داره، آیا در حالی که از قوه لامسه استفاده می کند در همون آن مقارنن از قوه سامعه نمی شود استفاده کرد؟ اگر چشم انسان جایی را می بیند در اون آن گوش انسان چیزی را نمیتواند بشنود و از قوه سامعه نفس استفاده کند. خب چطور در آن واحد با اینکه مسئله نفس، ابزار مختلفه، آلات مختلفه، لکن فعل فعل نفس و عمل عمل نفس، لذا میگویید من شنیدم، من دیدم، من لمس کردم و این اسنادها بلا اشکال علا سبیل الحقیقه است. پس چطور میتونه نفس در آن واحد هم بشنود و هم ببیند، هم ببیند و هم لمس کنه، هم لمس کند و هم از قوه ذائقه استفاده بکند و هاکذا از این قبیل موارد. از اینجا کشف میکنیم که نفس یک عالم مخصوصی داره و به علت تجرد از یک گستردگی خاصی برخورداره و مثل جسم نیست که دارای یک محدودیت و خیلی از مسائل رو جسم ازش محرومه. لذا در درجه دوم این مثال رو ذکر میکنیم. باز اگر کسی این رو هم نخواد بپذیره یا مشکلش باشه که بپذیرد که در آن واحد هم از قوه سامعه و هم از قوه باصره مقارنن استفاده بشود، در مرحله سوم ما میریم سراغ قضایای حملیه. این رو خوب دقت بفرمایید. در قضایای حملیه همونطوری که ملاحظه کردید و مکرر عرض کردیم، ملاک و منات حمل در قضایای حملیه همون اتحاد و هویت، میخواهد بگوید زید و قائم یکی هستند. زید و قائم بینشون هویت تحقق داره. خب اینجا اونی که محط نظر ما در این رابطه است اینه که شما وقتی که قضیه حملیه رو تشکیل میدید، باز از نظر عالم لفظ یک موضوعی دارید و یک محمولی دارید. یعنی در عالم لفظ یک تقدم و تأخری در کار. عالم لفظم عالم ماده است، همون محدودیتی که برای سایر امور مادی مطرحه برای لفظم مطرحه. یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم زید و قائم رو در عرض هم به عنوان لفظ مطرح کنیم. بالاخره یک نوع تقدم و تأخر لفظی در کار. زید به عنوان موضوع در لفظ تقدم داره و قائم به عنوان محمول در لفظ تأخر داره. اما وقتی که ما از لفظ صرف نظر می کنیم، میخواییم مسئله هویت رو پیش بکشیم، میخواییم مسئله اتحاد بین زید و قائم رو مطرح بکنیم. آیا در مطرح کردن اتحاد بین زید و قائم تقدم و تأخر مطرحه، یا هیچ گونه تقدم و تأخری بین اینها وجود نداره؟ به عبارت دیگر، وقتی که شما در نفستون میخواهید بین زید و قائم هویت و اتحاد رو مطرح بکنید، آیا مسئله به چه کیفیتیه؟ به کیفیتی است که زید رو در نفستون احضار میکنید، بعد زید کنار میره و قائم در نفس شما حاضر میشه، یا وقتی که میخواهید اینها رو دست به دست هم بدید بینشون القاء اتحاد و هویت بکنید، هر دوی اینها حاضر اندن نفسه؟ آیا میشه شما اتحاد و هویت رو بین یک شیئی که الان حاضر نیست و بین شیئی که الان حاضره بخواهید اتحاد و هویت رو القا بکنید به عنوان تشکیل قضیه حملیه؟ یا این عیناً عرض کردم مثل این میمونه که اگر دست یکی رو در دست دیگری بخواهند بگذارند، باید هر دوشون حاضر باشند، هر دوشون وجود داشته باشند، هر دوشون در عرض هم تحقق داشته باشند. شما در نفستون بین زید و قائم میخواید اینجوری ایجاد هویت و اتحاد بکنید، یعنی هر دوی اینها حاضر اندن نفسن، هر دوی اینها ملتفت و الیه نفسن. خب چطور نفس شما در آن واحد به هر دوی اینها توجه کرده؟ زید کجا؟ قائم کجا؟ زید علی شخصه، وضعش خاص، موضوع له خاصه. قائم دو تا داره، هیئتش یک وضع داره، مادهش یک وضع داره، معنا مفهومش یک مفهوم دیگره. و پس چطور نفس شما در آن واحد هر اینها رو پیش خودش احضار کرده، هم توجه به زید داره، هم توجه به قائم داره؟ هیچ به تقدم و تأخر هم در مرحله نفس مطرح نیست، ولو اینکه در مرحله لفظ مطرح باشه، اما لفظ محدودیت داره و نفس خالی از این محدودیته. پس در قیای حملیه که ملاکش اتحاد و هویته، در ایجاد اتحاد و هویت که به منزل عرض می شود که انه ایجاد ارتباط بین این دوتا معناست، چاره جز این که بگید این دوتا معنا پیش نفس شما حاضره و هیچ گونه غیبتی در قرنه حضور اندن نفس معناش لحاظه. لحاظ با حضور اندن نفس و توجه نفس معنای مغایره. همین که شما میگید لحاظ، معناش حضور اون ملحوظ اندن نفس شما، توجه نفس شماست به اون شیء ملحوظ. پس در زیدون قائمون ما از ایشون میپرسیم چطور در آن واحد زید و قائم حاضر اندن نفسن؟ در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحدم به همین کیفیت خصوصیت اضافه ای در اینجا نداره. باشه، گوش بدید. اما در این هم باز مناقشه کنید، بگید که ما یه قدری گیر لفظیم، در زیدون قائمون لفظ زید تقدم بر قائم داره و احتمال میدیم که این تقدم و تأخر در مرحله نفس هم محفوظ باشه. نتیجه این که هر دو در عرض هم حاضره اندن نفس نیستند. میگیم خیلی خوب، با شما مماشات میکنیم. اما یه قضیه دیگه براتون ذکر میکنیم، ببینیم اینجا چی میگید. شما یه وقت میگید زیدون قائمون، خب این همین چیزی بود که گفتیم. اما اگر اینجوری گفتید زیدون و قائمون متحدان، این قضیه درسته یا نه؟ به جای زیدون قائمون که اتحاد رو از همون قضیه حملیه شما استفاده کنید، آمدید قضیه رو اینجوری ذکر کردید، گفتید زیدون و قائمون متحدان. یا یه مثال یه خورده از این روشن‌تر، گفتید السواد و البیاض متضاد دان. این که دیگه خیلی قضیه معروفیه. خب شما وقتی که موضوع در این قضیه رو درست میکنید، موضوع در این قضیه چیه؟ موضوع در این قضیه سواد و بیازه. آیا در موضوعیت سواد تقدم بر بیاض داره و بیاض تأخر از سواد داره، یا از نظر موضوعیت هیچ تقدم و تأخری بین سواد و بیاض وجود نداره؟ خب اینجایی که شما موضوع رو درست میکنی و بعد میخوایی محمول متضادان را بار بکنی، آیا در حالی که محمول متضادان بار میشه این سواد و بیاض حاضر اندن نفس شماست یا نه؟ آیا هر دو حاضره یا یکی حاضره یا هیچ کدام حاضر نیست؟ اگر هیچ کدام حاضر نیست، پس متضادان رو بر چی شما حمل می کنید؟ اگر یکی حاضر دون دیگری، شما که هم محمولتون به صورت تثنیه است نه به صورت فرد متضادان، لا محاله باید بگید هر دو حاضر اندن نفسه. حالا که حاضر اندن نفس شد، آیا تقدم و تأخری بین اینها مطرحه؟ در زیدون قائمون ممکن بود کسی بگوید زید تقدم بر قائم داره، اما اینجایی که هر دوشون در موضوع اخذ شدند و محمولم عنوان متضاد دانه، آیا کسی دیگه احتمال میده که در موضوعیت سواد تقدم بر بیاض داره؟ به طوری که اگر شما مسئله رو عکس کردید گفتید البیاض و سواد حکم عوض بشه، هیچ فرقی نمی کنه در موضوعیت، چه شما کلمه سواد رو قبل البیاض بگید و چه کلمه بیاض رو قبل از سواد بگویید. این دوتا مقصوده، نه دوتای با فرض این که یکیشون متقدمه و دیگریشون متأخر. این دوتا و این دوتا حاضر اندر نفسه، اگر حاضر نباشه نمیتونید محمول متضادان رو برش بار بکنید. پس چاره ای ندارید که ولو در یک آن بگویید سواد و بیاض، با اینکه اینها به حسب واقعیت بینشون تضاد تحقق داره، اما این متضادان فی الخارج هر دو با هم ها در نفسند، ولو اینکه در خارج و در وجود خارجی هم بینشون تضاد تحقق داره، اما اون تضاد خارجی مربوط به عالم ماده است. اما اینی که به عنوان موضوعیت مطرحه، هر دو با هم حاضر اندن نفسند بدون هیچ گونه تقدم و تأخری. پس این مثال و امثال این مثال دیگه مسئله رو به تمام معنا روشن میکنه که نفس در آن واحد می شود دو چیز اند او حاضر باشه، ولو اینکه اون دو چیز هم متضاد باشن، مثل سواد و بیاض که بینشون تضاد کامل تحقق داره. پس از اینجا پی می بریم مستقلا، اینجا هم همینطور یک دوتایی، یعنی احد و هما داریم، خب یک دوتایی یعنی دوتا داریم دیگه، میدونم، ولی دوتاست. اینجا که شما میگی از سواد و البیاض، هر کدومشون مستقل بالاراده نیست، هر کدومشون رو نباید مستقلن لحاظ کرد، یا این که باید بگیم مجموع هما؟ وقتی که شما میگید از سواد و البیاض، اینجا لحاظ میکنید سواد رو و لحاظ میکنید بیاض رو، با لحاظ دو معنا در استعمال لفظ در اکثر از معنا چه فرق داره؟ فل جمله یعنی چه؟ دوتا رو یکی میگیریم، یکی که محمول متضادانه. گوش بده دیگه، گوش بده، معنای تثنیه رو هنوز درک نکردی تو. ما در چی داریم بحث میکنیم؟ اصلا بحث ما در چیه؟ بحث ما با آقای ناینی در چیه؟ مگر ما جمله انشایی آوردیم تو کار؟ از سواد و البیاض متضادان، با رأیت و عیننی که مقصود هم عین باکیه باشه هم عین باصره باشه چه فرق میکنه؟ یعنی چه اخبار متعدد؟ میگم بین این دوتا چه فرق میکنه؟ رأیت و عینن در مقام اخباره، میخواد با یک لفظ دو تا معنا رو خبر بده. شما اشکالتون این است که نفس انسان در یک آن نمیتواند دو تا معنا پیش او حاضر باشه. و میگیم در السواد و البیاض متضادان، چه جوریه؟ آیا نفس شما در آن واحد به دو معنا، اون هم دو معنای متضاد، توجه داره یا نه؟ بیشتر از این باید گوش بدید دیگه. گوش بدید. حرف بی خود نزن. عرض می شود که بالاخره اونی که مرحوم آقای نایینی روش تکیه کردند، گفتیم در رابطه با لفظ نیست، به خلاف مرحوم آقای آخون که همه اشکال استحالشون روی لفظ پایه‌گذاری شده بود. تمام اون احتمالاتی که در کلام مرحوم آقای آخون جریان داشت و عبارتشون مثلا یه قدری غیر واضح بود، ولی تمامی اون احتمالات روی لفظ پایه گذاری شده بود. مرحوم آقای نایینی به لفظ کاری نداره، میگم ما گیر معنا هستیم. ما میگیم نفس نمیشه در آن واحد به دو معنا توجه داشته باشه. میگه این موارد رو شما چی میگید؟ این موارد رو با مراتب مختلفی که ما برای ذکر کردیم و این مرتبه اخیرش دیگه از همه واضح تر بود. اون مثال زیدون و قائمون متحدان، مثل همی از سواد و البیاض متضادان. خب شما وقتی که میخوایی متحدان رو به عنوان یک محمول بار بکنی، آیا هیچ کدوم از زید و قائم در نفس شما حاضر نیست؟ که معنا نداره. پس متحدان رو بر چی بار میکنید؟ یا اینکه یکی حاضر دون دیگری، اونم با متحدان نمیسازه، یا هر دو حاضر اندن نفسن. حالا که هر دو حاضر اندن نفسن، هر دوشونم در موضوع واردند دیگه. مسئله موضوع محمول نیست که شما بگید موضوع تقدم بر محمول داره. زیدون و قائمون هر دو در موضوع دخالت دارند و شاهدش این است که عکسم بکنی مسئله رو، باز همینه. بگی قائمون و زیدون متحدان، این دلیل بر این است که نقش اینها در موضوعیت در عرض همه. بین زید و قائم هیچ گونه تقدم و تأخر در موضوعیت مطرح نیست. خب وقتی که لازم است قبل از آنی که متحدان رو شما به عنوان محمول بار کنی، لازمه که هر دوی اینها در عرض هم در آن واحد بدون تقدم و تأخر پیش نفس شما حاضر باشه، و الا نمیتونید متحدان رو به عنوان محمول بار بکنید. پس این معناش این است که نفس انسان در آن واحد هم میشه توجه به زید داشته باشه، هم میشه توجه به قائم داشته باشه. خب اگر میشه به هر دو داشته باشه، پس چرا در رأی تو عیناً نمیشود هم لحاظ بکند عین باصره رو و هم لحاظ بکنه عین باکیه رو؟ اونجا دو تا معناست، اینجا هم دو تا معنا، در عرض هم، این هم در عرض هم، بدون تقدم و تأخر، اینجا هم بدون تقدم و تأخر. پس اینا دلیل بر این است که نفس میتونه در آن واحد به بیش از یک شی توجه بکند، روی همون تجرد و امتیازی که به عنوان تجرد برای او وجود داره. به تثنیه و جمع میرسیم، حالا اون یه بحث خاصی ده. بله، در رأیت و عینین اگر عینین گفتیم، بله اون تثنیه و جمع حالا یه حکم خاصی داره. ممکنه حالا در اونجا بیان بگوین که مثلا با کلمه عینش به یک چیزی لحاظ شده، تثنیهش مثلا به متعدد. اونای از این حرفا امکان داره که حالا بحث تثنیه هم به دنبال این بحث در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا انشاءالله ذکر میکنیم. اما در اینجا اگر روی این پایه و این مبنا تکیه بشه، به نظر به ملاحظه همین مسائلی که عرض کردیم این فرمایش ناتمامه. ساکت ساکت دیگه. و اما راه سومی که برای استحاله باز ذکر شده، این مسئله استحاله طرفدار زیاد داره. خب چون مرحوم آقای آخوند با اون عظمت و شخصیت قائل به استحاله شدن، لذا به دنبال ایشون خب بزرگانی مسئله استحاله رو قائل شدن. یکی مرحوم آقای ناینی بود با اون بیان که ملاحظه فرمودید. یک بیان سومی در استحاله هست که اصلا استعمال لفظ رو در اکثر از معنا مستحیل میبینه. این روی یک حرف سومی تکیه کرده. خوبی رو دقت بفرمایی. مقدمتن ایشون ذکر میکنه که برای هر چیزی، حالا ولو اینکه بعضی از این اقسام هم عمومیت نداره، ولی مجموعاً ولو بالاضافت الى بعض المفاهیم، ما 5 وجود میتوانیم تصور بکنیم و دیگه خارج از این 5 وجود نیست. اول همون وجود عینی خارجی، زید در خارج وجود پیدا کرد و وجوده وجود و ماهیت الانسان. پس اگر ما گفتیم که ماهیت انسان به واسطه زید وجود پیدا کرد، اینجا باید دنبال کلمه وجود مسئله عینیت و خارجیت رو هم بیاریم. یعنی بگیم ماهیت انسان به واسطه وجود زید وجود در خارج و وجود در عین پیدا کرد. خب این دیگه تقریبا بهترین مصادیق وجود همین وجود عینی خارجیه. قسم دوم از وجود، وجود ذهنیه. وجود ذهنی هم یک چیز عد می شود مبهمی نیست. وجود ذهنی همین حضور اون ماهیت اند از نفس و فی ذهنه. یعنی اگر شما تصور کردید ماهیت انسان رو، اگر معنای انسان آمد در ذهن شما، این آمدن معنای انسان در ذهن شما معناش این است که این ماهیت انسان وجود پیدا کرده، منتها نه به وجود عینی و خارجی، بلکه به وجود ذهنی و حضور اندن نفس. قسم سوم وجود انشائیه که این وجود انشائی همونطوری که بعدن انشاءالله در مسئله اوامر و نواهی بحث میکنیم، این وجود انشائی در رابطه با همه مفاهیم و ماهیات نیست. بعضی از مفاهیم که یک وجود سومی داره به نام وجود انشائی، مثل ماهیت طلب. ماهیت طلب میتونه تا اینجا سه تا وجود داشته باشد: یک طلب حقیقی که این طلب حقیقی خارجیت و عینیتش به این است که قائم به نفس باشه، یعنی خواستن واقعی شما. اون خواستن واقعی شما این وجود خارجی طلبه، وجود عینی طلبه، برای اینکه صفات نفسانیه واقعیتشون به تحقق فی نفس. اگر علم بخواد یک وجود واقعی پیدا بکنه، دیگه معنای واقعیت وجود علم این نیست که مثل زید در خارج ما بتونیم ببینیمش و به او اشاره بکنیم. واقعیتش همون ادراکیست که قائم به نفس انسانه و تحقق واقعی داره. در باب طلب هم مسئله اینطوره. وجود ذهنی طلب همین است که انسان بشینه مفهوم طلب رو تصور بکنه. الان که من مثلا دارم کلمه طلب رو به کار میبرم، در استعمال خودم مجبورم که معنای طلب رو عرض میشود تصور بکنم، معنای طلب رو در ذهن بیارم، معنای طلب رو احضار اندر نفس بکنم. این رو بهش میگن وجود ذهنی طلب، در حالی که وجود واقعی طلب الان در من وجود نداره. من خواسته ای رو در این رابطه ندارم، لکن چون کلمه طلب رو استعمال میکنم و استعمال متقومه به لحاظ لفظ و معناست، طبعا من باید معنای طلب رو لحاظ بکنم. اون لحاظ معنای طلب عبارت از وجود ذهنی طلبه. یک وجود انشائی هم برای طلب هست و او همونیست که مرحوم آقای آخوند و دیگران معتقدند که مفاد هیئت افعل در اون جایی که مولا امری صادر میکنه و دستوری در ضمن هیئت افعل صادر میکند، مفاد هیئت افعل نه طلب حقیقیه و نه طلب ذهنی، بلکه مفاد هیئت افعال عبارت از انشاء طلب و طلب انشائیه، که این البته توضیح بیشترش رو ما انشاءالله در باب اوامر خواهیم داد. بالاخره این وجودات انشائیه مثلا همین طلب و مثل سایر انشائیاتی که ما داریم، اینها در یک محدوده خاصیه. اینطور نیست که هر مفهومی قابل انشاء باشه، یعنی ما بخوایم یک وجود انشائی به مفهوم انسان بدیم، انسان انشائی ما دیگه نمیتوانیم داشته باشیم، حیوان انشائی دیگه یک امر غیر معقولی هست. اما بعضی از مفاهیم از نظر عقلا و از نظر شارع یک وجود انشائی هم غیر از اون وجود حقیقی و وجود ذهنی براشون متصوره. چهارمین قسم وجود عبارت از وجود لفظیه. وجود لفظی رو اینجوری معنا کردن، گفتن وقتی که ماهیت انسان در قالب لفظ واقع می شود، چون ممکنه اصلا در قالب لفظ نیاد. اگر ماهیت انسان در قالب لفظ نیاد، معناش این نیست که وجود خارجی نداره، معناش این نیست که وجود ذهنی نداره. نه، وجود حقیقیش محفوظه، وجود ذهنیش هم محفوظه. در اونجایی که وجود انشائی هست، وجود انشائی هم محفوظه. اما وقتی اومد تو قالب لفظ و متکلم تلفظ به لفظ الانسان، میگن این لفظ انسان هم یک وجودیست برای ماهیت انسان، یک وجودیست برای مفهوم انسان، یک وجودیست برای حقیقت انسان. منتها چه نوع وجودی؟ هم میتونید ازش وجود لفظی تعبیر بکنید و هم میتونید ازش وجود تنزیلی شما تعبیر بکنید. بگید لفظم ینزل منزلت وجود المعنا، و وجود لفظ وجودون تنزیلیون للمعنا. به این صورت لفظم کهنه میاد در عالم معنا، چشیده می شود به جانب ماهیت و مفهوم، به لحاظ اینکه این هم یک مرحله ای از وجود ماهیت و وجود معنا خواهد بود. در مرحله پنجم وجود کتبیه، که وجود کتبی هم شبیه همین وجود لفظی است. این هم به عنوان یکی از مراتب وجودی معنا شناخته می شود و جزء وجود معنا شمرده می شود. پس در نتیجه ما در کثیری از مفاهیم وجودات خمسه داریم، و اگر وجود انشائی رو کنار بگذاریم که در بعضی از مفاهیم جریان نداره، تمامی مفاهیم و ماهیات اون وجودات اربعه درشون وجود داره، مگر مثل شریک الباری و امثال ذلک، یعنی اونایی که محال نباشن، هم وجود عینی دارن، وجود ذهنی دارن، وجود لفظی دارن، وجود کتبی دارن. این به عنوان مقدمه. حالا چه نتیجه این مستدل از این مقدمه میخواهد بگیرد؟ یکی دو جمله بیشتر نیست که استدلال خودش رو با این تمام میکنه. میگوید که در وجودات حقیقیه و خارجیه مثل زید، که وجود واقعی و حقیقی مفهوم و ماهیت انسانه، میگه ما یه سوالی از شما میکنیم. اونجا سوال اینه که آیا میشود ماهیت انسان دو تا وجود داشته باشه، دو تا واقعیت داشته باشه، اما به لباس وجود زید فقط. زید دو وجود برای ماهیت بشه به حسب خارج، آیا این معنا امکان داره یا نه؟ این بلا اشکال ممتنعه، برای اینکه زید معکونهی وجودن واحدن لماهیت الانسان و معنا الانسان لا یوغل ان یکونه وجودین لماهیت الانسان. زید معکونهی زیدن دو تا وجود باشه برای ماهیت انسان. حالا این رو درش دقت بفرمایید ببینیم آیا قابل جواب هست یا نه.